طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 24 بهمن ماه 1400
مصادف با
11 رجب 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم یکی از قسمت‌های مهم این بحث مقاصد الشریعه استکشاف مقاصده، راه‌های کشف مقاصده. عمدتاً و به اقرار خود اینها مهمترین دلیل برای به دست آوردن مقاصد استقراء. و دیروز عرض کردیم اینها برای استقراء یک اهمیت و مکانت خاصی قائلن و حتی بعضیا مثل شاطبی میگه استقراء در اینجا ولو استقراء ناقص مفید برای یقینه، برخلاف اونچه که در منطق به ما یاد دادن که استقراء تام مفید یقینه و استقراء ناقص مفید یقین نیست. ایشون میگه اینجا استقراء ناقص مفید برای یقینه. این رو در الموافقات تصریح میکنه. اما عمده توجه به این مطلبه که عرض کردم اگر به این مطلب توجه نشه اصلا اساس بحث مقاصد رو انسان بهش نمیرسه. میگوین که ما مواردی از احکام یا علل احکام را کنار هم قرار میدیم، از این علل میرسیم به یک عنوان کلیتر و جامعتر که از او تعبیر به مقصد میکنیم. و با این بیان فرق میان علت و مقصد هم روشن میشه. فوق اوناست. دیروز عرض کردم بعضی از عبارات اینها رو، اینا میگن استقراء یک دلیل مرکبه، مرکبون من الآیات و روایات. شما یه وقت برای یک حکمی به یک آیه تمسک میکنید یا به یک روایت تمسک میکنید، اما میگن استقراء دلیل مرکب من الآیات، دلیلی است که ممکنه 100 تا آیه 100 تا روایت درش جمع شده باشه. خب دیروز یک مثالش رو ذکر کردیم، حالا باز این مثال دوم رو هم عرض بکنیم. تواتر اجمالی این است که میگیم یقین پیدا میکنیم به این که یکی از اینها از گوینده صادر شده، اما حالا کدامش هم هست این نمیدونیم کدامه. اما مثلا 20 تا 30 تا مطلب خبر میاد، میگیم آقا این تواتر اجمالی داره، یعنی یقین داریم اجمالا یکی از اینها رو امام فرموده، اما کدام رو این روشن نیست برای ما. نه، اما اینجا اینا میگن آقا مثلا 10 تا روایت رو کنار هم میذاریم، در این 10 تا هر کدام یه علتی وجود داره، این علتها ما رو میرساند به یک مقصد عام. که یک مثالشو دیروز در همون بیع مزابنه و اینا عرض کردیم. مثال دیگرش اینه، میگن تو روایات داریم من احتکره فهو خاطئون. احتکار جایز نیست. خب علتش چیه؟ علتش این است که وقتی احتکار میشه قلت الطعام فی الاسواق مطرح میشه، تو بازار طعام کم میشه. خب این یک. باز میریم سراغ نهی از تلقی رکبان، که عده‌ای یک قافله‌ای که داره میخواد وارد شهر بشه، عده‌ای برن قبل از ورود اینها به شهر اونجا خلاصه با اینها معامله کنن و اینها رو ملاقات بکنن، قبل از اینکه این جنس بیاد توی بازار شهر معامله انجام بشه. خب میگن اینم این نهی، ولو نهی کراهتی هم باشه، این موجب قلت و طعام فی الاسواق. خب اینا که میارن تو بازار عرضه و تقاضا خودشو نشون میده. وقتی میرن بیرون شهر به اونا میگن آقا این مشتری اصلا نداره، اون بیچاره ها مجبورن ارزون بفروشن یا به یه قیمتی بفروشن بیارن تو بازار خودشون یه مدتی باز نگه دارن چند برابر بفروشن، مثل کارهایی که حالا این روزا و زمانه ما زیاد داره میشه. میگن بالاخره نهی از تلقی رکبان علتش قلت و طعام فی الاسواق. یا موارد دیگه که داریم نهی از طعام به طعام نسیتن، بر ذمه یه طعامی رو در مقابل طعامی بفروشه. نهی از بیع الحاضر للبادی، حاضر یعنی اون کسی که تو شهر هست، یه کسی از بیرون میاد جنسی آورده بفروشه، این حاضر بگیره برای او معامله کنه و بفروشه، که تو بعضی از روایاتی که حالا در کتب اهل سنت هم منقوله این تعبیر وارد شده که حاضر مال بادی رو نفروشه. عرض میکنم اینا میگن تمام اینا فبه استقراء هذه الادله یحصل لنا العلم بان رواج الطعام و تسهیل تناوله مقصد من مقاصد الشارع. ما از اینا رو که کنار هم میگذاریم، احتکار و تلقی رکبان و بیع الحاضر للباد و بیع الطعام به طعام نسیتن و ارزون بیع الطعام قبل قبضه و مواردی رو ذکر میکنن، 7-8 مورد اینا رو کنار هم بگذاریم به یک مقصد میرسیم که رواج طعام. شارع یکی از مقاصدش این است که جنس وفور داشته باشه و رواج داشته باشه و به دست آوردن او آسان باشه. او وقت میگوید ثم نعمد الی هذا المقصد، بعد این مقصد رو ما به عنوان اصل قرار میدیم و نقول ان الرواج انما یکون به صور من المعاوضات ولی اقلال انما یکون به صور من المعاوضات. رواج یک صوری داره از معاوضات، یعنی برخی از معاملات موجب رواج جنسه، کم شدن باز یک صور دیگری داره. اون وقت بیاییم ملاک رو همین قرار بدیم، بگیم اون معاوضاتی که رواج طعام به وسیله او از بین میره اشکال داره، اون معاوضاتی که موجب رواج طعامه این صحیحه، معاوضاتی که موجب اقلال در طعامه این اشکال داره. خب این رو هم به عنوان یک مثال در اینجا مطرح میکنن. خب ببینید آقایون، یک نکته‌ای که وجود داره این که خب حالا ما بگیم شارع مقصدش، که البته اینم باز خود همین رواج و طعام تحت عنوان مقصد مال قرار میگیره. اینا عرض کردیم یه مقاصد کلیه دارن، یک مقاصد خاصه دارن. این مقاصد خاصه تحت عنوان اون مقصد کلی قرار میگیره. مقصد کلی حفظ المال، مقصد جزئی رواج و طعام. خب حالا ببینید نکته ای که وجود داره این است که ما این مسئله رواج طعام یا اقلال در طعام یک عنوان عقلایی اقتصادیه. این در حد این که خب ما بیاییم بگیم آقا این حسنون و استکشاف بکنیم حسن او رو، بله، ولی این که این به عنوان یک مقصد باشه، مقصد این اگر مقاصد، مگر این که بریم تحت عنوان مقاصد غیر ضروری، در حالی که این تحت عنوان مقصد مال میخواد قرار بگیره و مقصد مال هم جز مقاصد ضروریه این هاست. اینا که مقاصد رو تقسیم کردن به ضروریه و حاجیه و تحسینیه، میخوان این رو جز مقاصد ضروری قرار بدن. یه وقت میآوردن جز مقاصد تحسینی قرار میدادن، خب باز عیبی نداشت. به چه دلیل این جزء مقاصد ضروری قرار بگیره؟ خب اگر اینه باید تلقی رکبان اصلا حرام باشه، باید اونم مثل احتکار حرام باشه. و اساسا یک مشکل عمده مقاصدی ها این است که مرز میان واجب و مستحب، حرام و کراهت رو نمیتونن تشخیص بدن. به ظن خودشون این رو به عنوان لزومی یا به عنوان غیر لزومی قرار میدن، در حالی که این دست من و شما نیست. شارع میاد میگه تلقی رکبان کراهت داره. همین بیع الحاضر للبادی کراهت داره، نه اینکه باطل باشه. عمده این است که این اشکالی که الان اینجا داریم مطرح میکنیم این است که به چه ملاکی شما بطلان این معاوضه رو استفاده میکنید یا حرمت این معاوضه رو استفاده میکنید. بله شارعم این غرض عقلایی رو امضا کرده که آقا یه جوری طعام توی بازار باشه که رواج داشته باشه، تناسب بین عرضه و تقاضا باشه. حالا اگر یه کسی امسال برنج بهش خدا زیاد داده، اینو نخواد نگه داره قیمت ها بره بالا، خب این کار حرامی نکرده چون صدق احتکارم نمی کنه در اینجا، اما این کاریست که مکروه شاید باشه، اما ما موجب اقلال در بازار میشه. علایالن یه چیزایی رو اینا اومدن عنوان کردن اما نمیتونن از عهدش بر بیان که آقا این محاسبه و ملاک این که ما الان بر اساس این رواج طعام حکم به لزوم بدیم، حکم به صحت یا بطلان، این نمیشه، شاخصی نیست که بله توی تلقی رکبان موجب اقلال در طعام میشه. میشه، اما کراهت یا حرمتش رو شارع باید برای ما بیان بکنه. حالا ببینید آقایون، اینجا بعضی از آقایون، آقای جهادیان دیشب برای من فرستادن اون مطلبی که در روایت تحف العقول وجود داره. روایت تحف العقول که در اول مکاسب محرمه خوندید، خب این درش ضوابطی وجود داره. من یادمه مثلا مرحوم سید یزدی یا برخی از محشین مکاسب میگن بیش از 12 قاعده فقهی تو این روایت تحف العقول وجود داره. خب عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی و منطبه ایشون و حتی برخی از اعاظم مکتب قوم اینا میگن آقا سند این روایت ضعیفه، نمیشه به این روایت استدلال کرد. اما از برخی از کلمات مثلا استفاده میشه، مثلا مرحوم شیخ معتبر میدونه. خود ما هم در بحث مکاسب محرمه درست کردیم سند این روایت توحف العقول رو و به نظر ما قابل اعتماده. خب اگر گفتیم این روایت معتبر نیست که هیچ، اما بنابر اعتماد توی این روایت داره کل ما فیه جهت و صلاحن فهو حلال بیعه و شراعه و عرض می شود که امساکه و هر چیزی که درش یک جهت حرام باشه. حالا من این عبارت رو از این براتون بخونم. ببینید اونجام داره کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراعه و امساکه و استعماله. بعد در مقابلش کل امر یکون فیه الفساد فهذا کله حرام محرم و ما یکون منه و فیه الفساد محزن ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرت علیه. خب سؤالی که کردن این است که بالاخره آیا روایت توحف العقول این تا یه حدی، البته مثلا بگیم در باب معاملات تو این روایت مقصد اصلی شارع رو برای ما بیان کرده. شارع در باب معاملات مقصدش وجود صلاحه. یه چیزی رو انسان میخواد بفروشه بخره، باید یک صلاحی و یک جنبه مصلحتی درش باشه، فساد درش نباشه. هر چی که درش جنبه فساد باشه این بیعش حرامه و هر چی که درش جنبه صلاح باشه بیعش صحیحه. بگیم شارع متعال توی این روایت توحف العقول آمده بر اساس مقاصد داره بر ما تعیین میکنه. ببینید اینجا جوابی که میخوایم عرض کنیم اینه، این غیر از اون مقاصدی است که اهل سنت دارن بیان میکنن. توی این روایات تعلیل ذکر شده و ضابطه ارائه شده، شارع داره به ما ضابطه میده، میگه هر معامله‌ای که درش یک مصلحتی باشد، حالا مصلحت رو بگیم ولو منفعت محلله نادره، این بیعش صحیحه. هر معامله‌ای که درش فساد باشه معامله باطله. این نه این که به عنوان مقصد شارعه، این یک ضابطه ای رو داره ارائه میده. ما یعنی خود فقه شیعه نمیخواد ضابطه رو انکار کنه، ما این همه قاعده فقهیه داریم، اینا عنوان ضابطه است. کل امر مشکل ففیه القرآن مثلا این ضابطه است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ضابطه است. کل امر فیه صلاحون که تو این روایت توحف العقول آمده ضابطه است. اما ببینید عرض کردم دیروز که من اینقدر تأکید داشتم این بحث استقرار رو خوب عنایت بفرمایید، وجهش اینه، اینا میگن ما 5 تا 6 تا حکم یا علت اون حکم رو کنار هم بگذاریم از اینا برسیم به یه مقصدی. خب الان ببینید رواج و طعام رو کی میتونه بگه این از مقاصد شریعته؟ رواج و طعام بله شارع هم مثل اوغلا این مطلب رو مطلوب شارعه که طعام رایج باشه در بین بازار و در میان مردم، اما این رو ما به عنوان مقصد قرار بدیم، اصلا بیایم این رو به عنوان ضابطه قرار بدیم، بگیم هر جا یه معامله موجب قلت و طعام شد باطله، هر جا یه معامله موجب رواج طعام شد صحیحه. خب این اولا اوغلایی هم نیست، برای اینکه اوغلا خب بالاخره این حساب کتابا رو میکنن که جنسشون رو توی بازاری که مشتری بیشتر و جنس کمتر وجود داره برن بفروشن. خب قانون عرضه و تقاضا که در اقتصاد مطرحه، هر جا عرضه کم باشه تقاضا زیاد قیمت میره بالا، بالعکس هر جا عرضه زیاد باشه تقاضا کم قیمت میاد پایین. حالا یه کسی میدونه آقا توی بازاری عرضه کمه قیمت بالاست، جنسشو بره اونجا میفروشه، این معاملش باطله؟ یا حتی میتونیم بگیم معاملش کراهت هم داره؟ یعنی ببینید این مطلبی که امروز خوندیم با اون چه که در روایت توحف العقول آمده خیلی تفاوت داره. در روایت توحف العقول مثلا فرض کنید حالا در باب شروط میگیم کل شرط احل حلالن و بیه ضابط است، احل حرامن یا حرم حلالا، این ضابطه است، ضابطه رو شارع به ما میده. ببینید نه ضابطه رو شارع داره به ما میده، ضابطه رو اصلا. خب وقتی ما میگیم آقا توی معاملات برای صحت معامله باید یک مصلحت مایی جهت من جهات صلاح باشه ولو مصلحت نادره، خیلی خوب، ولی این ضابطه است، اینو ما نمیتونیم بیاییم به عنوان مقصد مطرح کنیم. عرض کردم حالا یه موارد زیادی رو اینا اومدن به عنوان مقصد مطرح کردن، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در حالی که اینا ضابطه است، اینا به عنوان مقصد مطرح نیست. حالا باز یه مقدار دنبال کنیم کلام اینا رو. چی آقا؟ اگر قرار میداد تبعیت میکردیم، اگر قرار میداد تبعیت میکردیم، ولی قرار نداده، همینه. بله اینجا آمده اون ضابطه بیان فرمود. ببینید شارع اگر میفرمود من میگم هر معامله ای که موجب اقلال در طعامه باطلون، خیلی خوب ما قبول میکردیم، ولی شارع که نفرموده این رو، شارع یه مورد احتکار رو فرموده، یه مورد تلقی رکبان رو فرموده، یه مورد بیع طعام به طعام نسیتن رو فرموده. خب ما از اینا خودمون بیاییم یک مقصد عامی رو به نام رواج و طعام بگیم، این هازا مقصدون من مقاصد شارع. عرض کردم اولا اشکالش این است که خیلی خوب برفرض که به این مقصد رسیدید، این نحوه بطلان یا کراهت و حرمت از کجا میفهمید شما؟ این یک نکتهش. اما بله نه، به هم خوردن غیر از رواج و اقلاله، نه نه نه، ببینید یه وقت شما میایید اخلال در یک نظام بازار مسلمان ها ایجاد میکنید، اون جایز نیست، عقلم میگه. اما اگر مسئله قلت و طعام بشه، اقلال در طعام، من یه جنسی دارم الان نمیدم، عرضه نمی کنم به بازار، میخوام بذارم یه ماه دیگه قیمت ها بالاتر بره، حالا جنس اون چنانی که ضرورت مسلمون ها هم باشه نیست، بله نه خیلو نه قیمتش میره بالا الان تو زمان ما، ولی که حالا موضوع اینا طعامه، حالا طعام رو هم اگر بگیم مخصوص جو و گندمه که دیگه ریشه مواد غذاییه، یا بگیم طعام همه خوراکی‌ها رو میگیره. خب اگه بگیم طعام همه خوراکی‌ها رو میگیره، مثلا فرض کنید یک نوع خوراکی هست که عنوان گندم و جو و اینا هم نداره، چیز دیگریه مثلا، بله، حتی مثل کالای اساسی هم باشه مثلا، اونم کشمش مثلا فرض کنید، خود خورما مثلا، اینا اگر کسی یه مقدار نگه داشت ولو موجب اغلال در طعام در بازار شد، این معاملش اشکالی نداره و الان عملا هم حتی یه عده انجام میدن، نه اینکه بگیم از متدینین هم انجام میدن، برای اینکه این حرام نیست، کراهت هم، این کراهت هم نداره. این غیر از این است که ما عرض می‌شود که یه چیزی که بازار نیاز ضروری داره، آدم بره بیرون شهر جنس رو بگیره و بعد بخواد با دو برابر قیمت بیاد توی، تازه اونم ما میگیم قائل به کراهتش هستیم تو فقه شیعه، حالا شاید اهل سنت قائل به حرمت اونم باشن. عرض کردم یک اشکال این است که این نحوه حرمت و کراهت رو شما میتونید بفهمید یا نه، به هیچ وجه نمیتونن بفهمن. و اشکال دوم از کجا میگید این مقصده؟ ما این رو بیاییم به عنوان مقصد من مقاصد الشارع. عرض کردم ببینید تصریحشون اینه، به استقراء هذه الادله يحصل لنا العلم بان رواج الطعام و تسهيل تناوله مقصد من مقاصد الشارع. این یکی از مقاصد شارع است. ببینید عرض کنم که بله، اشکال ما این است که شما از کجا از انضمام این چند تا استفاده کردید که رواج و طعام من مقاصد الشارع، نه کبروی این، نه این که این شما این مقصد رو نمیتونید به دست بیارید ها، نه دیگه، اینا میگن از استقرا ما میتونیم به دست بیاریم، ما میگیم نه استقرا ما رو به این نتیجه نمیرسون. اشکال کبرویه، نه این که در خصوص این مثال هم بخواییم بگیم، ما از استقرار نمیتونیم بگیم که آقا حتما این مقصد مقاصد شارعه.
خیلی اون مون اشکال نیست که استقرار رو مقصد نمیرسونه. بله. حالا تحریم رو کبروی و سهروی رو
در استقراء در امور طبیعی میگیم آقا عرض میشود که اگر استقراء تام باشه برای ما علم میاره، اما در امور اعتباری چطور برای ما علم میاره؟ حالا ولی اینکه دیروزم عرض کردم ما تو اون رساله حجیت زن در موضوعات یه ادعایی کردیم اونجا، یه مقداری هم نظیر این حرفیست که اینا اینجا میزنن، منتها با یک بیان دیگه ایست اونجا. گفتیم اگر ما مواردی رو استقرا، مثلا ما این آمدیم 20 مورد زن در موضوعات رو استقرا کردیم، دیدیم شارع در این 20 مورد زن در موضوع رو معتبر کرده، بعد گفتیم اینجا از این استقراء ناقص ما کشف ملاک میکنیم. یعنی چی؟ میگیم خب آقا در این مسئله، یعنی در زن در موضوع، نمیشه شاره بگیم آقا تو این 20 مورد زن رو معتبر کرده، حالا به یه موضوع خاص دیگه، مثلا میگید در باب وقف، در باب قیمت اجناس عرض می شود که در موارد زیادی که اونجا ذکر کردیم مواردش رو، ظن در موضوع رو معتبر کرده شاره. خب اون وقت میگیم آقا معلوم میشه که شاره به یک ملاکی در این 20 مورد ظن در موضوع رو معتبر آمده، ملاک رو به دست آوردیم، کشف ملاک کردیم، بعد میگیم بر اساس اون ملاک پس از ظن و فی الموضوعات حجتون مطلقا همه جای فقه. اما دیگه نمیایم بگیم ما مقصدی رو به دست آوردیم از علل یک احکامی. اینا میگن ما در باب استقرا چند مورد رو علتهاشو کنار هم میگذاریم. حالا یه تعبیری داره شاطبی، اصلا میگه العلل لیست فی ذاتها مقاصد بل علاماتون علیها، علت علامت بر مقصده. یعنی ما از علل به مقصد میرسیم. این علل رو کنار هم میگذاریم، از این علل به یک مقصد عام میرسیم. حالا ما اونجا گفتیم از این موارد کشف ملاک میکنیم، قیاس نیست. این قیاس سرایت دادن یک حکم از یه جزئی به جزئی دیگره. ما اونجا آمدیم از 20 مورد، شاید به نظرم 20 مورد، 27 مورد من پیدا کردم اونجا تو خیلی جاهای فقه من تتبع کردم برای ظن در موضوعات. لذا ما قول رجالی رو از باب ظن در موضوع حجت میدونیم، قول لغوی رو از باب ظن در موضوع حجت میدونیم، خیلی جاهای زیادی. اون وقت ملاکش رو استخراج کردیم، گفتیم یک ملاک قطعی داره. این ملاک قطعی که استخراج شد، بر اساس اون ملاک به این نتیجه رسیم که از ظن و فی الموضوعات حجت مطلقا. اما او غیر از باز مسئله مقصده که در باب مقصد اینا از راه علت میگن، ما علتها رو کنار هم میگذاریم از این علت میرسیم. خب حالا دیروز عرض کردم اینا 5-6 راه، یا به نظرم 6 تا راه رو ذکر کردن. راه اولش مسئله استقراءه. باز ببینید یه مثال دیگه هم که میزنن، اینم عیبی نداره عرض کنیم برای اینکه ذهنتون، گفتم ذهنتون رو تو این بحث استقراء یه مقداری متمرکز کنید تا یه خورده اون اصل هویت بحث مقاصد به دستتون بیاد. میگن و من هذا القبیل کثرت الامر به اتق الرقاب الذی دلنا علی ان من مقاصد الشریعه حصول الحریه. یکی از مقاصد شریعت حصول حریته. به چه دلیل؟ کثرت امر به اتق رقبه. در کفارات و در مصارف زکات و نمیدونم در موارد زیادی شارع امر به اتق رقبه کرده. میگن ما از این ادله آمره به اتق رقاب استفاده میکنیم که حصول حریت من مقاصد شارعه. اون وقت و بنا ان الا هذا المقصد نرا کثیرا من الفقها یستعملونه فی ترجیح جانب الحریه علی العبودیه لان الاصل فی الانسان الحریه. ببینید ما وقتی شک میکنیم یه انسانی حره یا عبد، اصل است که حره، برای اینکه عبد بودن نیاز به یه امر عارضیه، اون نیاز به معونه زائده داره، اصل است که هر انسانی حره. ولی این مطلب رو ما از مقصد شارع بهش نرسیدیم. شارع بله برای اینکه بردهداری آرام آرام و به تدریج موضوعش منتفی بشه، فرموده اگر تو ماه رمضان این کارو کردی باید یه رقبه آزاد بکنی. در موارد مختلف این رو فرموده. این یک. برای شعار حریت و نبود رقیت مطلوب، اینم دو. این تا اینجاش روشنه. ولی ما این که شک میکنیم، حالا میگن ما از، چون اینا میگن مقاصد رو گاهی اوقات در ترجیح استفاده میکنیم، شک میکنیم یه انسان حر یا عبد، چون حریت از مقاصد شارعه، ما این رو میاریم برای ترجیح جانب حریت بر جانب عبدیت. ما عرضمون این است که حالا اگر این به عنوان مقصد شارعه هم نباشه، این اصل اولیه، اصالت و کون الانسان حر را، و اگر لولا شر باز ما این اصالت الحریه رو داریم. مثل این که فرض کنید که استصحاب حیات میکنیم برای انسان، عرض میکنم که، یا فرض کنید شک میکنیم یه انسان عاقل یا دیوانه، اصل است که این انسان عاقل باشه. بعضی از این اصول جنبه استصحاب هم نداره، یعنی بعضی از این اصول برمیگرده به جنبه غلبه. اگر دیدیم از 100 تا آدم 98 تاشون عاقلن، یکیشون رو شک میکنیم عاقل یا دیوانه، اصل است که عاقله. استصحاب هم نیست تا بگیم آقا استصحاب خودش دلیل شرعیه. خب حالا اصالت و کونه عاقلن، این ارتباطی به مقصد شارع داره؟ بگیم آقا شارع عقل را بر غیر عقل ترجیح میده. شارع امر به عتق کرده، ولی این معناش این نیست که کسی که رقه این ارزشش کمه. نه، ممکنه کسی رق باشه ارزش معنویش از یه آدم حر به مراتب پیش شارع بالاتر هم باشه، این درش تردیدی وجود نداره. نمونه های زیادی هم داشتیم. بله؟ بله. اون دیه کاری به ارزش اصلا نداره. دیه کاری به ارزش نداره. حالا ببینید، یا قیمتی که برای عبد قرار میدن. من میخوام عرض بکنم این که ما اصالت و کونه حرن، این رو غلبه است. شما الان 1,000,000 انسان داشته باشید، اکثرشون حرن. یه کسی رو شک کردید حر یا عبد، اصل است که حر للغلبه. این دیگه ربطی به مقصد شارع نداره که بگم شارع این حریت رو میخواد. بله، حالا یه بحثی رو انشالله خود همینا تو بحث مقاصد دارن که او دیگه غیر از اینه، بحث آزادی انسانه. آزادی انسان، نه انسان مختار باشه، آزادی دین، آزادی مکان، آزادی شغل، یه چیزی که حالا غربیا خیلی هم دارن روش سر و صدا میکنن و میخوان بگن اسلام جلوی این آزادی ها رو گرفته. او یه بحث دیگه ایه. و عجیب اینا آقایون، همین ببینید، من هی دارم قدم به قدم میگم دقت بفرمایید تو این مقاصد. یه وقت آدم چشم باز میکنه اینه که گرفتار یک احکام غیر شرعی مسلم شده. اینا از راه مقاصد میگن آقا شما حری، میتونی این دین رو داشته باشی، میتونی نداشته باشی، آزادی در اختیار دین. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر یه روایتی داشتیم که اگر مسلمی خرج عن دینه فهو مرتد یجب قتلو، اینا بذارید کنار دیگه، اینا بذارید کنار، چون با مقصد شارع سازگاری نداره. البته عرض کردم اون حریت با این حریت فرق داره که حالا در جای خودش عرض خواهم کرد. پس ببینید همینجا در این مثال ما نمیتونیم کشف مقصد کنیم. به این موقع از امر به عتق رقاب استفاده میکنیم، یکی از مقاصد شارع این به عنوان حریت و باید او معیار در احکام برای ما قرار بگیره، نمیشه استفاده کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.